بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن کریم با آیات متعددی روش زندگی با دیگران رو به وجود مبارک رسول خدا تعلیم داد و امت رو هم مسئولیت داد که از روش‌های تعلیم داده شده به رسول خدا پیروی کنند، اقتدا کنندگان مقبولی برای پیغمبر عظیم و شأن اسلام باشند. روایتی رو از خود رسول خدا نقل میکنند در بیشتر کتاب ها که حضرت میفرمایند ادبنی ربی و احسن تأدیبی. ادبی که پیغمبر می‌فرماید پروردگار من به من تعلیم داد، مجموعه از حسنات اخلاقیه، چون پیغمبر اکرم هم عبد بود، بنده بود، مملوک بود و در همه جوانب وجودش نیازمند به پروردگار مهربان بود. کلمه رب در گفتار پیغمبر معنای مالک، مربی و مدبر اموره که ما شبانه روز 10 بار به صورت واجب این کلمه رو در رکعات نماز به زبانمون جاری میکنیم، ولی به اندازه اولیاء خدا توجهی به معنای رب نداریم. ادبنی ربی، مالک من، یعنی من مملوکم، مدبر من، یعنی من تحت تصرف خواسته های اویم، تدبیر کننده امور من، چون امور انسان تدبیرش وقف حریم حضرت حقه. اگه انسان بخواد از سایه تدبیر خدا بیاد بیرون، میفته در بند تدابیر هوای نفس، در بند تدابیر شیاطین دیدنی و نادیدنی. ولی وقتی که در حوزه تدبیر خدا قرار داشته باشه، پروردگار عالم تدبیرشو از وجود او طلوع میده و او رو رشد میده، به کمال میرسونه. ما که از دانه های نباتی پستر و کمتر نیستیم. دانه های نباتی وقتی که در آغوش خاک قرار میگیرن، پروردگار مهربان عالم از قبل از بهار تمام امور این دانه ها رو تدبیر میکنه و در بهار، تابستان، اوائل پاییز کلو به رشد میرسونه و گاهی یک دانه رو تبدیل به چند هزار دانه میکنه. از یه درخت 10,000 تا گردو به مردم میده، از یه درخت 2,000 تا لیمو و پرتقال میده. ما که کمتر از دانه نباتی نیستیم. آغوش تدبیر خدا هم که کمتر از خاک نیست. همه نباتات، درختان در قبل از بهار شروع میکنن به شکفته شدن با رنگای مختلف، بوهای مختلف، زیبایی های مختلف. بعدم همشون میشن منبع محصول. به محض این که شهریور و مهر رد میشه، درختان و نباتات حس میکنن که زمستون رفیقشون نیست، زمستون مدبرشون، واسطه بین اونا و پروردگار بهار و تابستان. تمام درختان و نباتات میخوابن که گیر سرما و برفهای نابود کننده نیفته، برگاشون، میوهاشون، شکوفهاشون. میخوابن و به زمستون میگن تا هر وقت میخوای کار تو ادامه بده، ما چیزی نداریم که ما بیگیری، ما همه چیمونو در خواب پنهان کردیم. دوباره رفیق واقعیمون که سر دراره بهار، خودمونو در اختیارش میذاریم. هر چند تا برگ میخواد در ما برویانه، هر چقدر شکوفه میخواد در ما برویانه، هر مقدار میوه در ما میخواد ایجاد بکنه بکنه، ولی ما با خزان رفیق نیستیم. ما اول خزان خیلی بیداریم و فکر درست میکنیم، میخوابیم که کاری به کارمون نداشته باشه، پنهان میکنیم خودمونو که غارتمون نکنه. ما که کمتر از درخت ها و نباتات نیستیم. ما باید با هر کسی که ضرر برای ما داره قطع رابطه باشیم، یعنی در کنارش خواب باشیم. یعنی من هیچی تو رو نمیفهمم، هیچی تو رو قبول نمیکنم چون خوابم. اما وقتی به انبیا رسیدیم، به قرآن رسیدیم، به ائمه طاهرین رسیدیم، به عالمان واجد شرایط رسیدیم، باید بگیم که نسیم بهاری ما داره میوزه. حالا خودم رو در اختیار شما میذارم، با من میخواین چی کار بکنیم؟ پیغمبر به من میگه تو دهاتی ایرانی رو که تو زمستون زردشتیت به سر میبردی، بیا با نفس قرآن و من تو رو تبدیل میکنم به سلمان که بعد رو منبر اعلام بکنم از سلمان و منا اهل البیت. من تدبیرم نسبت به تو دهاتی، اگر در ظلمت زردوشتیت مونده بودی خفه شده بودی، بعدم گرفتار ماران و موران قبر بودی، اما الان دنیا رو از اسمت پر کرد و باهات کاری کردم در تربیت کردن که حالا به مردم اعلام میکنم، میگم از سلمان بحرون لا ينزف، دریاییس الهی که هر چی آبشو بکشین کم نمیکن، و کنزون لا ينفد، و گنجیه که هر چی ازش خرج بشه انگار نه انگار ازش خرج شده. این کار بهار نبوته، کار بهار قرآنه، کار ربوبیت و تدبیر پروردگار مهربان عالمه که خورشید تدبیرش از افق نبوت امامت قرآن طلوع کرده. انسان وقتی که در مقابل شعاع تدبیر الهی به وسیله پیغمبر یا قرآن قرار بگیره، به دهاتی گمنام زندانی باشه، تبدیل به سلمان میشه. و تو ای چوپان گمنام بیابونای ربزه که هیچکی نمیشناستت، بلند شو بیا مدینه، از طلوع تدبیر خدا از افق وجود نبوت و قرآن بهره ببر، بپذیر. من تو رو تبدیلت میکنم به ابوذر و بعدم میام به مردم میگم آسمان بر سر کسی صافتر و پاکتر از ابوذر سایه نینداخته. البته بعد سلمان، بعد از مقداد، اینا رو باید توجه داشته باشید که پیغمبر اگر یه نفر رو داره میگه، این نفی عظمت دیگری رو نمی کنه. شاید این یه نفر رو که داره میگه همسنگ یکی دیگه باشه، مقدم بر یکی دیگه باشه، یا در طول یکی دیگه قرار داشته باشه. ما کمتر از دانه‌های نباتی هستیم و بستر تربیتمون هم کمتر از این خاکای زمینای کشاورزی. ما که 50 سال 40 سالی داریم میبینیم خاک با دانه نباتی در ارتباط با تدبیر خدا داره چیکار میکنه. خب ادبنی ربی، مالک من، همینی که 10 بار میگیم الحمدلله رب العالمین و خودمو میگم نمیفهمم چی دارم میگم. با هم چی هست؟ رب چیه؟ عالمین چیه؟ من 50 ساله دارم با لغت عربی بازی میکنم، یا دارم وارد الصلاة و معراج المؤمن میشم؟ من داره زبانم تمرین لغت عربی میکنه، یا دارم وارد از صلات و قربان و کل تقی میشم؟ من میام یه دولاب و راستی میشم، بعد سلام میگم آخی راحت شدم چه بار سنگینی بود، یا نه دارم وارد حوزه ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر میشم؟ چیکار دارم میکنم در این 50-60 سال؟ چیکار کردم؟ رب یعنی مالکی که به مملوکش یعنی انسانها، حالا نسبت به انسانها توجه کامل تربیتی داره و درسای تربیتش الهیه، یعنی علم بی نهایته، حکمت بی نهایته، رحمت بی نهایته. خب اگه مالک من تویی، مربی من تویی، مدرسه تربیت کننده من تویی و من باورت کردم، تمام دنیام که جمع بشن با شیرین ترین زبان، هر مکتبی رو بخوان به من بقبولونن، میگم من مکتب دارم خداست، اصول تربیتی من مال مدبر منه، شما این وسط اومدید شیطنت بکنید برای چی؟ میخواین منو از خدا بدزدین؟ من بیدارم. میخواین تمام سرمایه های انسانی منو ببرید؟ اومدید یه زهر کشنده رو وارد یه کپسول رنگی زیبا کردید و 10 جورم اسم روش گذاشتید، کاپیتالیسم و کمونیسم، نمیدونم نیهولیسم. نه، من مکتب دارم، یه نفر همونیه که منو خلق کرده، تدبیرشم عالمانه و حکیمانه است، نمیتونم شما رو قبول کنم. اصلا شما بوی جهنم میدین، بوی تعفن. من شامم بازه، شامم زنده است، نمیدونید این شامه باز، حالا شما اسمشو بذار قلب بیدار، اسمشو بذار بینایی، اسمشو بذار روشن، نمیدونید چی کار میکنه با انسان که بر اثر ترک گناه و تصفیه رذایل اخلاقی این شامه برای آدم به وجود میاد. من طلبه قم بودم، گاهی پنجشنبه ها می اومدم تهرون برای دیدن پدر و مادر. یه آهنگری بود، آهنگر ماشینای سنگین بود که برای اینا فنر عوض میکرد، رکاب میساخت، کارای سنگین ماشینا رو داشت. من دیدن پدر مادرم که میرفتم اجازه میگرفتم، میگونم من میرم نهار بر میگردم، میومدم در مغازه این میکانیک ماشین که پر روغن و گریس و سر و صدا بود، میومدم روی صندلی که برام با دستمال پاک میکرد میشستم، فقط گوش میدادم ببینم چی میگه، یاد بگیرم، رفتارشو با مردم میدیدم یاد بگیرم. نزدیک تقریبا 55 سال من با این رفت آمد داشتم و دارم الان، البته الان دیگه تو خونه افتاده، پس همش حاله، یعنی اگه شما ببینیش برای خودت قصه میخوری، همش حاله، حال، خونه خوبی داره، زندگی خوبی داره و خدا نگفته میخوای با من رفیق جونجونی بشی، به دنیا پشت بکن و سراغ کار نرو و پول در نیار. نه، این حرفا در اسلام نی، اون حرفایی که در اسلام اینه، خدا رو عبادت کن، به مردم خدمت کن و نونت هم نون حلال باشه، همین 3 کلمه، کل قرآن همینه، کل روایات هم همینه. یه رو به من گفتش که من امروز که خونمون تهرونه تو خیابون 17 شهریور، حضرت عبدالعظیم که 7 کیلومتری تهرونه، یه جایی نهار دعوت دارم. گفتم کی هست؟ گفت یه بنده خدا. یه بنده خدا. چقدر خوب آدم در حق همه مردم همینو بگه. کیه؟ بنده خدا. هیچی دیگه آدم نگه. بارشو سنگین نکنه. یه بنده خود باید ببرم. گودم باش. من به مادرم زنگ بزنم بگم نهار منتظر من نباش. رفتیم مهمونی. 8 یا 7 نفر در اون مهمانی شرکت داشتن. یه آقایی تو لباس ما، اونم جزء مهمونا بود. من تالا ندیده بودم. به این رفیقم گفتم، رفیقم که نه، مربیم، یعنی اونی که یه مقدار کپسول آدم شدن به من داد. آهسته گفتم اینو میشناسی؟ گفت نه. گفتم قیافش خواسته با؟ گفت نظر منم همین. گفت حالی ببینیم چی میشه. نهارو خوردیم. یه نهار خیلی مختصری هم بود. خیلی مختصر. نهار فقیرونه ای. این نهارهای فقیرونه خیلی بامزه است. خیلی. به یه ساعتی شیخ حالات مخصوصی از خودش نشون داد، خیلی کم. وقتی خواستیم بیم تهرون، این رفیق من بهش گفت آقا اگه من دعوتت کنم یه نهار بیای خونه ما میای؟ گفت بله. کی بیام؟ گفتش که ایشون که طلبه قوم، پنجشنبه ها میاد. پنجشنبه میای؟ گفت میام. گفت آدرس بدم؟ گفت نه. خدایا من رو منبر پیغمبرت، برای امت پیغمبرت دارم میگم، راست میگم، می نویسن پا. گو نه آدرس نه. گو آقا تهرون 7 میلیون جمعیت داره اون وقت، یا 5 میلیون. منم این همه خیابون، این همه کوچه فرعی، خب از کجا پیدا میکنی خونه منو؟ گو شامه. چجوری؟ مگه نداره تو کتاب مجموعه ورام امام صادق میفرماید؟ عجب روایتی. من یکی از روایاتی که خیلی توش حال میبینم این روایته. امام صادق میفرماید مجموعه ورام خیلی کتاب نورانی. خیلی. من سفارش میکنم دوستان روحانی هست بخرن بخونن، کتاب حال خالیه. امام صادق میفرمد کنتو ما ابی، من با بابام حضرت باقر بودم، اومدیم مسجد پیغمبر و اذن اناسون من اصحابه، یه تعدادی از شیعانشو بابام دید. مسجدم شلوغ بود، یه عده نماز میخوندن، یه عده قرآن میخوندن، اما پدرم اصلا نگاه به اینا نکرد، چون ارزش نداشتن. میدونید که کیا رو میگم، ارزش نگاه کردن نداشتن. دیدم بابام به طرف همین چند تا شیعه اومد، فوقف علیهم و سلم، بالا سرشون وایساد، بهشون سلام کرد. نای مرتبه سرشونو بلند کردن، دیدن بابام حضرت باقره. فرمود والله اینی احب بکن و احب و ریحکم و احب و ارواحکم، به والله سوگن شیعانم عاشق شما، عاشق روحتونم، عاشق بوتونم. و دنباله روایت، این شیخ به رفیق من گفت من تو شیعه نیستی؟ گفت چرا آقا، من خاک کف پای قنبر غلام علیم. من چه لیاقتی دارم بگم خاک کف پای علی؟ گوش شیعه بو داره، بوی بهشت. من میام تهرون بو میکشم، خونه تو پیدا میکنم، نمیخواد آدرس بدی. شامه وقتی یه شامه درستی باشه، آدم بوی لجن زندگی غرب رو، فرهنگ‌های مختلف ابلیسی و شیطانی رو استشمام میکنه، به شدت منزجر میشه و بوی بهشت و از اسلام، از قرآن، از پیغمبر، از ائمه طاهرین استشمام میکنه، جذب اون طرف میشه. شما تو کتابا بخونی، این روایت هم خیلی روایت باحالی. متوکل دستور داد تمام این 72 قبر رو خراب بکنید و شخم بزنید، با بیل زیر و رو کنید، هیچ علامتی از هیچ قبری کربلا نباش. خب این کارو کرد. شیعه نیمه های شب خودشو میرسون کربلا، نه دست جمعی، تک تک، دو نفر دو نفر، قبر رو پیدا نبود. ما همونجا میشستن زیارت میکردن. همونجا یه تاجر عطرفروش میگه من کشته مرده زیارت ابی عبدالله بودم، سختم میگرفتم، ولی من جاده رو اومدم سب کردم تاریک بشه برم به طرف قبور شهدا. تو تاریکی یه شبحی رو دیدم، برگشت سلام کرد، دیدم آدمی زاد. گوه ار رای دور اومدی کربلا؟ گوه منم ار رای دور اومدم. ولی آقا قبر کجاست؟ همه رو که شخم زدم، همه ی عشق من اینه برم کنار قبر، صورتم رو قبر ابی عبدالله بذارم، چیکار کنم؟ دق میکنم. گفت اصلا ناراحت نباش، تو همین زمین شخم خورده بیا من ببرم سر قبر ابی عبدالله. گفت بیا دستتو بده به من. بیا رسید به یه نقطه، گفت هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. گودم از کجا فهمیدی؟ گو حسین بوی بهشت میده، این تیکه خاک بوی بهشت میده، قبر حسین همینجا. این شامه، حالا شامه صورت هم کار نکنه، شامه دلم رو واکنم، اون اگه کار بیفته اون وقت منو به طرف توحید، پیغمبر، ائمه، قرآن، عبادت، خدمت به خلق حرکت میده بی خسته. اما شامه میخواد که من با نماز بازی نکنم، یعنی میگم الله اکبر بوی ملکوت و استشمام بکنم، میگم الحمدلله رب العالمین بگم مربی من توی، من هیچ مربی رو قبول ندارم، مدبر من تویی، من هیچ مدبری رو قبول ندارم، مالک من تویی، من خودمو به ملکیت کسی نمیدم، هیچ کاری اینی در این عالم هیچ. اما شامه میخواد. این شعرم گوش بدیم، خیلی شعر زیبایه. من خودم یه دیوان شعر دارم، شعراش مال خودم، 1040 صفحه است، ولی از شعرهای مختلف ایران نزدیک 4000 شعر خودم حفظم. این یکی از زیباترین شعرهاست. شنیدستم که مجنون دلفکار بشد از مردن لیلی خبردار، گریبان چاک کرده تا به دامان، به سوی تربت لیلی شتابان، بدیدش کودکی اونجا ستاده، به هر سو دیده ی حسرت گشاده، سراغ تربت لیلی از او جست، پسان کودک بخندید و به او گفت که ای نشنیده نام عشق مجنون، که ای نابرده نام عشق مجنون، تو را مجنون اگر چه عشق بودی، ز من کی این تمنا می نمودی؟ برو مجنون به مدفنگه رجوع کن، زهر خاکی کفی بردارو بو کن، هر آن خاکی که بوی عشق برخاست، یقین دان تربت لیلی همونجاست. این که درست نیمش من یا بوی گن به دماغم بخوره یا بوی تعفن، که درست نیم گاهی بوی خوب به مشام من بخوره بعدم تموم بشه، من باید سراغ یه بوی، یه گلی، یه باقی، یه بهشتی برم که دائمی باشه، دائمی، بوی دائم، گل دائم، درخت دائم، و اون قیافه دنیاییش قرآن، قیافه دنیاییش پیغمبر، قیافه دنیاییش امامه. من اگه با اینا پیوند بخورم، از دانه که کمتر نیستم، خاکم که از دامن تربیت اونا کمتر نی. این معنی ربه، ادبنی ربی، خدا منو تربیت کرد، خدا. و الا مکتب که در مکه با 1000 جمعیت 360 دین در مکه و اطراف مکه، هم پیغمبر دنبال یک کیش نرفت، پیغمبر گول نخورد، پیغمبر زبون بازی ها و چرب زبانی ها روش اثر نذاشت. ادبنی ربی، مالک من، مربی من، مدبر من، معلم من، منو تربیت کرد. فاحسن تأدیبی، و زیبا منو تربیت کرد، زیبا. حالا 4 خصلتو بهش یاد داده، گفته حبیب من این 4 خصلت طلوع رحمت من در وجود توست. این 4 خصلت، اگر این 4 خصلت رو نداشتی اصلا سراغت نمی اومد، پراکنده می شدن، می گفتن تلخه، زمخته، خوب نی، دوست داشتنی نی. میگه شما اقتدا بکنید به پیغمبر که دنبالتون بدوند، عاشقتون باشن، بخانتون، زنتون، بچهتون، اقوامتون، مردم، اصلی هر یه نفرتون حوزه جاذبه باشه، جذب بکنید، جذب. همه چیتون باید با محبت باشه، همه چی. خب یه خصلتی که خدا یادش داد نرم بودن، نرم بودن، یکیش در زبان، زبان. به موسی گفت انهو تبا، فرعون آدم کشته، جوون کشته، غارت کرده، ظلم کرده، طغیان کرده، مکتبش مکتب ابلیسیه، اما موسی حرکت کن، برو پیش فرعون داداشتم ببر، و قولا له قولا لینا، داد سرش نکش، فحش نده، تلخ نگو، نرم باش صحبت. در این که موسی من تو رو قاضی فرعون قرار ندادم، دادگاه فرعون دست تو نیستش، قاضی فرعون منم، دادگاه قیامتیش هم پامنه. اونی که مسئولیت تو و وظیفه توه نرم حرف زد. سوره لقمان رو ببین، خدا داره از زبان لقمان نصیحت میکنه. وقفز من قولک، صداتونو بیارین پایین. در حرف زدن با زن و بچه و مردم داد نکشید. چند تا آیه براتون بخونم وقتتون گرفته میشه. مجموعه اون آیاتی که تو ذهنم میخوام بخونم یه مطلبی رو میگه، این که فریاد از عذابهای الهی. ان کانت الا صیحتن، یه فریاد، فاذا هم خامدون، کل با اون فریاد مردن. من به آقایون مدها، به واعظایی که خیلی بلند بلند حرف میزنم، عرض کردم داد رشته ای از عذاب الهیه و داد اعصاب مردم رو پتک میزنه روش. حرف حسابم که داد نداره. او بلنگو رو بگیر، آروم حرف بزن، آروم شعر بخون، آروم مصیبت بخون. میگی اگه داد نکشم، هیجانی نباشم، کس گریه نمی کنه. اگه این باشه که باید 50 سال یک نفر پای منبر من گریه نکرده، چون من داد ندارم، تو مصیبت هم داد ندارم. اسلام با داد نباید ارائه بشه، اسلام با زبان نرم، با تون صدای نرم، با تون صدای با محبت باید به مردم ارائه بشه. این نرمیه در گفتار، یه نرمی هم نرمیه در کرداره. عملت با مردم عمل نرمی باشه. مشهد رفتم خاکشیر بخرم، نمیدونم چی میخواستم، از یه عطاری، مغازش 14 متر نبود، نبود 7-8 جلوتر از من وایستاده بود. اون منو شناخت. خب تو تلویزیون دیدن مردم میشناسن، من مردمو نمیشناسم. اینم از کوچیکی و بدی منه که عباد خدا رو نمیشناسم. سلام کردم، اون سرش گرم بود، جواب داد، گفتش که محبت کنید روی این نیمکت بشینین تا نوبتتون بشه. گفتم چشم. اتفاقا من تهرون نونوایی که میرم، بقالی که میرم، وای میسم تا نوبتم بشه، هیچ وقت نوبت مردم رو نمیگیرم، نوبت من شد. قبل از من یه پیر زن میخواست خرید بکنه. بهش گفتش که چقدر ایمان اثر میذاره، چقدر. گفتش که آقا شیرخش داری؟ گفت دارم. گفت میشه ببینم؟ گفت خانم تو این شیشه پر نگاش. گفت عجب شیرخشتیه، خیلی عالی. گفت خانم این شیرخشتی که اینجا میبینی جنابالی که 70-80 سالته، بیشتر دنبال شیرخشت هندی هستی نه؟ گفت آره. گفت این شیرخشت به این تمیزی ایرانی، هندی؟ گفت نمیخوام. گفت رو چشم مشتری را. چشمم افتاد به یه تابلو با خط درشت نوشته بود مشتری محترم، جنس خریده شده پس گرفته میشه. گفتم آقا این چیه؟ اون مغازه من مشهده، زوار میادم من خرید میکنه، بعد برای مسافر کنه یا غذا پول کم میاره، چاره ای نداره، میگه برم ببینم این جنسی که خریدم پس میگیره. میاره رو چشمم میذارم، این قیمتی هم که ازم خریده بهش میدم، نه اینکه یخچالو الان بیارم تا خونه برگردونم بگی آقا 600 تومن ازش کم شده. خب برای چی؟ گو این پولشو می. گفتم خاکشیر داری؟ گو دارم. اینا. گفتم که خیلی تمیزه. گو نه. بگی نگی خاک قاطی شد. ولی پیدنی. اینو میبری خونه و دوبار بشود. گفتم نشون نمیده. گفت تو آیه و روایت بلدی، من متخصصم. این خاک. گفتم بده. سال دیگه که رفتم مشهد، رفتم خرید، دیدم مغازه بست. همسایه ها پرسیدم کجاست؟ گفتن 10 تا مغازه پایین. اومدم دیدم مغازه 15 متری اول خیابون شده یه مغازه 200 متری 180 متر زیر زمین، یه طبقه 200 متر هم بالا، اونم بر گرونترین خیابون مشهد. وارد شدم، گو اول بیشین یه چایی برات بیرزم، داستان عوض شدن جامو برات بگم. گودم بگو. گو اون مغازه کوچیکه رو میبینی؟ از درآمد اون مغازه کوچیکه 10 بار مکه واجب رفتم، چند بار کربلا رفتم، 7 تا دخترم شوهر دادم، یه دونه پسر خدا به هم داده عقب افتاده. اونم اینه، به هم میگه همه چی بهت دادم، دنیا مخلوط خوشی و ناخوشیه، اینم باید بغلش باشه. گفتم نوکرتم هست، بذار بغلش این بچه باشه. تو مالک منی، خواستی بچه من عقب افتاده باشه رو چشم، اینقدر ازش پذیرایی میکنم که قیامت موز بهم. و اما چی شد مغازه؟ گفتش که فلانی اون مغازه حدود 40 سال پیش من اجاره کردم. اینی که میگم مال 10-15 سال پیشه، اون وقت سرقفلی گفت نبود اینجا. 40 سال توی این مغازه. یه روز 2 برادر اومدن که پدرشون مالک این مغازه بود، مرده بود، گفتن فلانی مغازمونو میخواییم. حالا من اگه بخوام مغازه رو پس بدم میگم که میخوای؟ من اینجا حق کاسبی دارم، حق کاسبی 100 میلیون میگیرم بهت میدم. نمیخوای برو دادگستری. 10 سال با هم دعوا میکنیم تا ببینیم کدوم پیروز میشه. گفتن ما مغازمونو میخوایم. کی به من گفتن؟ 10 سال. گفتم چش. سرقفلی که نداده بودم، فقط گفتم چش. اونام رفت. یه 4 تا کارگر رو صدا زدم و کارتون رو بردم، هر چی جنس بود تا 3 بعد از ظهر کارتون کردم بستم، واند گرفتم بردم خونه. بعد نماز مغرب شو کلیت رو بردم در خونش، گفتم مغازه. بودم آقا ما نگفتیم امرو؟ گو نه، شما تعدلتون دیگه راضی نبودین تو ملکتون باشم، کاسبی تو اون ملک بی کاسب. من جواب خدا رو نمیتونم بدم. کلید تو دست درنه. خدای چی شد اسلام رفت؟ چیکار کردیم ما؟ چیکار کردیم دین تو هم ما گرفت؟ گفت فرد و صبح دارم با زن و بچه‌ام نونشایی میخورم در زد. که 15 سال پیش اومدم دم در، دیدم یه چک بانکی 80 میلیون تومان دوتا داداشی ها آوردن. چیه؟ گفتن 40 سالی تو این مغازه بودی، حالا همین بری؟ این انصافه؟ این درسته؟ گفتم بابا من از توقع پول نداشتم. گفتم تو توقع پول نداشتی، حیای ما کجا رفته؟ بگی. 80 میلیون رو دادن و خداحافظی کرد. ما هم دو سه رو اومدیم تو این خیابون گشتیم، دیدیم این ملک 200 متری بسته، مالی کیه؟ گفتن مال فلان کس. رفتم در خونش، گفتم آقا این ملک تو میفروشی؟ ملکشو؟ گفت به تو همین امرو میفروشم. چند؟ گفتم خودت چند میگی؟ مغازت چی شد؟ گفتم مغازم اینجوری شد. گفت 80 میلیون رو بده، یه 20 تومن دیگه روش بذار، الانم که نداری بدی؟ گفتم نه. گفتن ما خودمون که صاحب این ملکیم 40 تومن بهت میدیم، 120 تومن، 80 تومن مال تو، 40 تومن هم مال خود ما، 40 تومن ما رو از کاسبی این مغازه خورده خورده بده. گفتن الانم دیگه بده کار نیستم، تو کار خود، تو کار با خدای خود اندازو، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکن. نرمی رفتار، این داستانی که گفتم این اسمش نرمی رفتار. سه تا موضوع دیگرش هم میمونه، نمیدونم با این سنی که حالا من دیگه پیدا کردم باز میتونم شهرستان و خدمت مردم، خدمتی شما برسم و مسائل الهی رو ادامه بدم یا نه، اون دیگه بستگی به لطف و به اراده خدا داره. یارب به سر و سر ذات بی مثالت روشن دلم گردان به اشراق جمالت، عمریست دل دارد تمنای وصالت، با یک نظر درد فراقم ساز درمان. نالم به کویت حالی از درد جدایی، گریم که شاید پرده از رخ برگشایی، تو افکنی بر من نگاه دل ربایی، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان. یا رب جز تو یاور و یاری نداری، جز یاریت با هیچ کس کاری نداری، با یاریت حاجت به دیاری نداری، باز است بر ما گدایان درگاه سلطان، دیدن با یه دنیا ادب با قدم‌های آهسته، عمه داره به طرف یه نقطه حرکت میکنه، دنبال عمه اومدن، دیدن عمه یه جا نشست داره نیزه شکسته ها رو کنار میزنه، شمشیر شکسته ها رو کنار میزنه. خدایا عمه دنبال چی میگرده؟ دیدن دست بر زیر بدن قطعه قطعه ای، بدن رو دامن گذار، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو رو. امشب وداع هجرت فردا کنم تو را، جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان، با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را. در حیرتم که از چه بجویم نشان تو، نه سر نه پیروهن، ز چه جویم تو را. برگیرم ات ز خاک و ببوسم گلوی تو، خود نوع مادران چو زهرا کنم تو را. ریزم بلق تشنه تو آب چشم خیلی، سیراب تا که ای گل هم را کنم تو را. ای آن که داغهای فراوان دیده ای، اکنون بش یه دیده مداوا کنم تو را. حسین من خواهم که سیر بینم، اما حسین من کو صبر و طاقتی که تماشا کنم تو را. بچه ها دیدن اول رو کرد به پروردگار، اللهم تقبل منا زلقتی، خدایا این بدن بی سر رو از ما قبول کن. بعد رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک السموات، حازا حسین و که مرمن فده ما، حازا حسین و که مرمن فده ما. نمیدونم دوتا جمله بعدشو با چه دلی براتون بگم، معنی که نمی کنم. مقطع الاعضا، مسلوب الامامت غردا، حسین من میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، دوتا دستشو دو طرف بدن گذار، لبهاشو روی گلوی بریده قرار دار،
بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسی، زهرا نبوسی، هیدر نبوسی. نسألوک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا با آمرزش گناهان این ملت برف و بارانت رو نازل فرما. خدایا ما رو دچار قحط سالی و خشک سالی نکن. خدایا آرامش به این ملت برگردان. خدایا به حقیقتت قسم دنیا و آخرت ما رو رها نکن. زندگی ما رو زندگی محمد و آل محمد قرار بده. خدایا هر کسی خدمت صادقانه به این ملت داره، هر کسی در هر لباسی او رو یاری کن. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه‌ها و نسل ما قرار بده. من خیلی شهرهای ایران منبر رفتم، شاید 150 تا شهر بیشتر باشه، اما یه چیزی که تو شهر شما دیدم و هیچ جا ندیدم اینه که یه روحانی که اهل این شهر نیست، غریب است، ولی اینقدر دل بسوزونه برای مردم من جایی ندیدم. خیلی برام جالبه. این آقای امامی یک سال دنباله، البته نه این که من بگم نمیام، فرصتهای من چون خیلی محدود کمه، یه سال دنباله یعنی این خبر میگیره ایشون، اما مؤسسه از دوستان من که کی وقت ایشون خالیه. واقعا قدر ایشونو باید بدونید. جناب آقای شیخ علی هم که شیخ علیه دیگه، شیخ علی حدش معلومه دیگه، هر کی اسمش علیه و آخوندم هست دلسوزه دیگه، این که حرفی نداره. خدایا هر چی دلسوز تو این مملکت نصرت بهش بده. دلسوزیشو ذخیره دنیا و آخرتش قرار بده.